انگیزه ایجاد کنیم. رضا
بس اصول استاد سید جواد شهیری، دوشنبه 30 دی 92.
سلام علیکم. شما در خودتون که خونه ها جا هم بودیم بیشتر زیادشون این کسی دیگه هم نبود، خودمون بودیم فقط اونجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر بمن. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
بسم الله
الرحمن الرحیم. بلعن علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث سر این بود که آیا ظهوراتی که با دقت نظر و با توجه به تناسبات حکم موضوع برای انسان به دست میاد، این ظهورات حجت هست یا حجت نیست؟ در واقع اشکال این بود که احتمال داره که ادله نهی از قیاس این موارد رو شامل بشه. مرحوم آقای صدر پاسخهای مختلفی برای این اشکال داده بودن که خب اون بحثاشو کردیم. من جمله از پاسخها این است که از روایات مختلف استفاده میشه که این گونه ظهورات حجت هست. من فهمیدم که این روایات ولو بعضیشون از جهت سند و متن اشکال دارن، ولی مجموعاً میشه بهشون استشهاد کرد، به تعبیری که در کلام آقای حائری وارد شده حداقل به عنوان معید میشه به اونها تمسک کرد. این مجموعه روایاتی رو ایشون آوردند و اجتماعش کردند. ابتدا یه توضیحی در مورد نحوه استدلال به این روایات هست که در کلام آقای حائری روشن‌تر بیان شده. اون اینه که ائمه معصومین یه سری آیات قرآنی رو در ضمن بیان یک حکمی ذکر میکنن، به چهار شکل میتونه باشه. یکی این که ظهور عرفی باشه که نیاز به تناسبات حکم موضوع و اینها نداشته باشه، خب اون روشنه که بحث ها مربوط نیست. یکی این که امام علیه السلام در مقام تفسیر آیه باشه، نه در مقام استناد به آیه و استدلال به آیه. میخواد بگه مراد آیه هست، حالا چه تفسیری که ما هم از آیه همون جور بفهمیم یا ما اون جور نفهمیم. خب اینم از بحث ما خارج. جور سوم این هست که تفسیری میکنن که ما هرچی میکنیم این از آیه این معنی رو نمیفهمیم، ولو به تناسب با حکم موضوع ولو با دقت. این هم به بحث ما مربوط نیست. حالا من عرض میکنم فوقش اینه که ما بگیم که این بطن آیه است و ظاهر آیه نیست. قسم چهارم اونجایی است که با آیه تمسک میکنند. ما دقت که میکنیم میبینیم که با تناسبات حکم موضوع هم همین مطلب در میابوده، ولو اینکه به نظر بدوی ممکن هست که این مطلب استفاده نشه. برای این قسم چهارم آیاتی رو ذکر میکنند، روایاتی رو ذکر میکنن که آقای حائری در مورد این روایات یکی یکی بحث میکنه که این روایات استدلالش بیش صحیح نیست. خیلی هاشو ذکر میکنه استدلالش صحیح نیست. به تعبیر دیگه اینها مواردی هست که ولو با تناسبات حکم موضوع آیه ظهور در اون معنایی که امام علیه السلام به او استناد کرده نداره و از بحث ما خارجه، در واقع داخل در اون قسم سوم هست. اینا رو آقای حائری بحث کرده، اشاره کرده، من اشاره نمی کنم، فقط یک آیهش، یک روایتش رو میارم چون یک کمی توضیح بیشتری میخوام در موردش بدم، بقیهش رو همون سبی که آقای حائری آوردن به نظرم کافی. اون روایت این هست: ما عن محمد بن مسلم قال سألت احدهما علیهم السلام عن رجل کانت له جاریتون فاعتقت فزوجت فزوجت فولدت ایسله لمولاها الاول ان یتزوج ابنتها. مولایی بوده کنیز داشته، این کنیز آزاد میشه، میره ازدواج میکنه، بچه دار میشه. آیا این بچه رو مولای اولش که قبلا مولای این خانم بوده میتواند بگیرد یا نمیتواند بگیرد؟ قال لا هی حرامون و هی ابنتو و الحرت و المملوکتو فی هازا سوا ثم قرأ هذه الآیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. ایشون میگه که این قید اللاتی فی حجورکم، این قید رو امام علیه السلام الغا کرده، لازم نیست حتما ربیبه در هجر مرعه باشه. ایشون میگه که این به مناسبات حکم موضوع هست که این قید رو وارد مورد قالب قرار میده. خب اینجا به نظر میرسید توضیح رو در مورد این قید قالبی عرض بکنم. جایی که ما یک قیدی رو میفهمیم قید قالبی هست، نه اینکه خود این آیه ظهور در تعمیم پیدا میکنه، اون دلیل خارجی که کشف میکنه که این قید قالبیه، این باعث میشه که ما بفهمیم که این خصوصیت نداره. ببینید، فرض کنید که ما میگیم که انار ترش نخور، ما بفهمیم که ترشی خصوصیت نداره، از باب اینکه نوعاً ترشی با انار همراه هست این نهی شده. این معنیش این نیست که این دلیل انار ترش نخورید ناظر به انار شیرین هم هست، بس اینه که این دلیل مفهوم نداره ولو به نحو سالب جزئیه، چون جایی که یک قیدی در جمله بیاد این قید به هر حال یک مفهوم سالب جزئیه داره، ولی اگر نه این قید وارد مورد غالب باشه، معنیش اینه که متعارف ناظر هست. ممکنه غیر متعارف هم همین حکم رو داشته باشه، ولی دلیل ما ناظر به غیر متعارف نیست. اما نه این که انار ترش نخور یعنی مطلق انار رو نخور، این ازش معنای عام استفاده نمیشه، نفی حکم عام استفاده نمیشه، و این دوتا با هم دیگه یه مطلب دیگه است. بله، اون دلیل دیگه‌ای که ما از خارج اگر داشته باشیم که انار محرم است، اون دلیل با این دلیل تغییر نمیشه، چون فرض اینه که این دلیل وارد مورد غالبه، مفهوم نداره، صلاحیت نداره که دلیل عام میری که گفته لا تأکل رمان اون رو تغییر بزنه. این هم اللاتیفی حجورکم، ما به قرینه اجماع و قرینه هر چیزی اگر فهمیدیم که این اللاتی فی وجورکم وارد مورد غالب هست، این رو تعمیم ازش استفاده نمیشه، استفاده نمیشه که حکم حتی جایی که اللاتی فی وجورکم هست این آیه ناظر به اونه، نفیش استفاده نمیشه، این که خصوصیت داشته باشه و اینجوری. علاوه بر این که این بحث این که اللاتیفی حجورکم، این که در واقع از باب تناسبات و چه موضوع هست یا نیست و اینا، فکر میکنم این چون بحث ما این بود که ادله ناحیه قیاس اینجور ظهورات رو میگیره. اینجا بحث اصلا قیاس و نهی از قیاس و امثال اینا نیست. ما اجماع داریم که اللاتی فی حجورکم از باب حکمت است نه از باب علت است. ربطی به اون تناسبات و موضوع و اون چیزها نداره. اون در واقع دلیل خارجی داریم که این از باب حکمت اجماع امثال اینها. این به اون محل بحثی که ما داشتیم خیلی مربوط است.
آقا امام از قید از کرد از من زمیر کم در نسار کم رفیه کردن نه از حضور کم لایه میگه من نسار کم
سب کنید بذارید من بحثم تموم بشه اگه بحثم ناقص بود شما بفرمایید. این یه بیانی که زمیر کم هم نیست حالا بعدم عرض میکنم. خب این یک نکته که اللاتی فی حجورکم اینی که ازش رفعیت کردنش این ربطی به این بحث نداره. آقای حائری تو حاشیه مطلب دیگه ای رو متعرض میشن، میگن اصلا این مورد روایت ربیبه نیست، چون ربیبه یعنی بنت زوجه نه بنت من کانت زوجتن. اینجا این زن، این دختر این زن بنت زوجه نیست دیگه، زمانی که زوجش بوده که این دختر به دنیا نیومده. بعد از اینکه از حباله این مرد خارج شده زوج به زوجیتش در اومده، به متولد شده و این در واقع ربطی به این در واقع امام علیه السلام خارجن میخوان بگن که بین بنت و زوجه و بنت و من کانت زوجتن فرقی نیست. استدلال به آیه استدلال به ظهور آیه نیست، استدلال از باب علم امام علیه السلام است. من حالا این مطلبی که ایشون گفته نمیدونم ربیبه معنیش همین بنت و زوجه هست یا بنت و من کانت زوجتن رو هم شامل میشه یا نمیشه، یه مقدار نیاز داره به یه مراجعه به کتب عامه و اینها. تو کتب خاصه که بنت و من کانت زوجتن رو هم حکم بنت و زوجه برش قائل هستن. حالا آیا به تمسک این گونه روایات یا روایات دیگه هم مشابهین یا اینکه اصلا ربیبه رو معناشو عام میدونن، یه مقدار نیاز به مراجعه داره. ولی من به نظرم این از یه جهت دیگه‌ای این مطلب روشنتر از این مطلبی که آقای حائری اینجا ذکر کردن هست. اون اینی که آیه شریف ربیبه میگه و من نسائکم تعبیر کرده. ربیبه یعنی بنت الزوجه، بنت الزوجه نه بنت الحلیله. فرض اینه که این قبلا زوجه این مولا که نبوده، مملوکش بوده، ملک یمینش بوده و ربیبه دختر ملک یمین رو به خود شامل نمیشه. نساء من نسائکم، نساء هم شامل ملک یمین نمیشه. نساء مال همسر هست و نساء غیر از ما ملکتم ایمانکم هست. تو بعضی آیات همین دو تا رو در قبال مقابل هم دو تا قرار داده اینا. ولی امام علیه السلام میخواد بگه اینا حکمشون یکیه، ولی حرت و مملکت فی آزاد سوا، اشاره به این میکنه که اون حکمی که در مورد حره هست ثم قرأ هذه الآیه، معلوم نیست این قرائت هذه الآیه برای استفاده حکم تعمیمه. میگه همچنانی که در حره این حکم ثابت است به حکم آیه، مملوکم حکمش حکم حره است. اصلا این که امام علیه السلام به آیه برای استفاده حکم مملوک تمسک کرده باشن روشن نیست. ممکنه امام علیه السلام میفرماید که این که در آیه شریف حکم حره رو بیان کرده خصوصیتی نداره، مملوکم این همونه، خانم این ربطی به بحث ما نداره. خب این یک
حکم حره از واش طور استفاده میشه؟ حره اگه مثلا در حواله نکاح مملوکه بعد به شوهر دیگه بگیره به اون مرو از اون بچه دار بشه، این چطور از آیه ربای رکم اللاتی فی حجورکم؟
همون اشکال آیه حائری دیگه.
میگم
اشکال میعرض کردم چند جنبه داره، اشکال آیه حائری این همینه دیگه. میگه زود به اصطلاح بنت من کان از زوجتان این هست، نه بنت من هو از زوجتان. ببینید یه این آیه از چند جهت با مورد بحث ما تفاوت داره. یه قید اللاتی فی حجورکم، یکی بنت زوجه و بنت من کان از زوجتان، بنت زوجه و بنت من کان از زوجتان، این هم دو نکته. اون آقای خود چیز به ربیبه تمسک میکردن، عرض کردم ربیبه بودن خیلی روشن نیست، این باید تحقیق کرد، روشن نیست که میگم، نه که نمیدونم که ربیبه آیا مرادش خصوص بنت زوجه است یا اهم از بنت زوجه و بنت من کان از زوجتان است. این هم دو جهت. نکته سوم این که این آیه شریفه در مورد زوجه است نه در مورد حلیله، و ما نحن فیه اینجا حلیله است، و امام علیه السلام حکم حلیله رو میگن، حلیله حکم زوجه رو داره و آیه در مورد زوجه است، اینم حلیله است، اینم حلیله است. پس بنابراین از این جهت هم یعنی اصلا معلوم نیست که این آیه، خواندن قرائت این آیه به عنوان تمسک و استدلال باشه. میگه همچنان که در مورد زوجه، حالا با اون اشکالی که آقای حائری مطرح میکنن که بین زوجه، بین من کان از زوجته و بنت زوجت الفعلیه اون باید تعمیم استفاده کرد، حالا منهای اون جهت از باید حکم مملوکه و حکم حره رو هم یکسان بگیریم، و این دیگه از آیه استفاده نمیشه. این امام علیه السلام هم معلوم نیست بخواد از آیه استفاده کنه، امام علیه السلام میخواد بفرماید که مملوکه حکم حره ای رو دارد که به نص آیه این حره بنتش بر زوج محرم هست. این هم این مطلب. بله، ولی این روایت ربطی به بحث ما نحنفی نداره. خب روایت هایی که آقای حائری در موردشون اشکال نکردن در واقع سه تا روایت هست.
پس خبر دیگه مجمل شد دیگه، من از چیزی از نفهمیدیم در واقع که ما چه دوست باید همه ادعای استدلال
بعد. سه تا روایت رو آقای حائری اشکال نکردن، من به نظر این سه تا روایت هم استدلال بهش تام نیست. یکی روایت صحیحه زراره، قال قلت لابی جعفر علیه السلام الا تخبرونی من عین علمت و قلت ان المصحب بعض الرأس و بعض الرجلین فزهه که قال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نزل به الکتاب من الله عز و جل لأن الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهکم تا آخر این روایت که قبلا هم این روایت رو خوندیم. این روایت به نظر میرسه که یه بحث این بود که دلالت این روایت از باء فاغسلوا ومسحوا برؤوسکم چجوری مطلب استفاده میشه که این قبلا بحثش رو کرد. یه بحث دیگه این هست که این آیه شریفه چجوری استفاده ازش میشه، مطلبی که آقای سعد استفاده کرده. به نظر میرسه که این آیه شریفه ربطی به اون بحث تناسبات و که موضوع و نمیدونم اینجور چیزهایی که آقای سعد رو میگه اصلا نداره. هیچ وقت استفاده مسح به بعض رأس از آیه مستند به قیاس نیست، ادله نهی از قیاس اینجور چیزها رو توهم میشه که اینا تمسکی به قیاس باشه، ربطی به اون بحثا نداره. علاوه بر این که این روایت ظهور روشن نداره در این که امام علیه السلام به آیه به تنهایی بخواد تمسک کنه. ببینید میگه فقال یا زراره قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و نزل به هل کتاب من الله، ممکنه استدلال به مجموع الامرین باشه، نه این که هم آیه به تنهایی مثلا دلالت داشته باشه هم به اصطلاح گفته پیغمبر، ممکنه در واقع با توجه به تفسیری که پیغمبر نسبت به روایت کردن به آیه شریفه کردن، مثلا فرمودن که بای اینجا معنی بای تبعیزه، مثلا تفسیری که ازش استفاده میشه که بابای تبعیز هست. تو ذیل روایت هم هست همین فعرس ناهین و سلام و ان الناس علی بعضها ثم فسر ذلك رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للناس فزیه او. این اشکال من به نظرم مجموعاً شاید روایت میخواد بگه که اگه کسی دقت میکرد در آیه این مطلب رو میفهمید، نه اینکه در واقع این که میگه مردم دقت نکردن، پیغمبرم به خاطر همین تفسیر کرده، نه اینکه ظهور نداشته، چون ظهورش با دقت استفاده میشد پیغمبر تفسیر کرده تیف کرده به اصطلاح. ولی میخوام اینو عرض بکنم، این آیه ممکنه ازش این مطلب فعرفنا، عرفنا معناش این نیست که مردم عادی هم این مطلب رو میفهمیدن و امثال اینا، ممکنه این باشه که ما که اهل دقت هست، ما اهل بیت از این آیه وقتی خوب دقت میکنیم این مطلب رو میفهمیم. رو هم رفته شاید اگر تعبیر بکنیم این آیه این روایت اشعار داره به این که اینجور دقت ها برای ما هم حجت هست نه برای معصومین، بهتر باشه از این تعبیری که به عنوان استدلال به این آیه بشه تمسک کرد. رو هم رفته این منهای اون اشکال اول رو که عرض کردم که ربطی به تناسبات و موضوع اینها نداره، این به اون ربطی نداره، این ازش این مطلب استفاده میشه. ولی یه مطلب کلی، این که آقای سعد به این تمسک میکنه، میخواد این مطلب رو بگه، میخواد بگه که برای ظهور لازم نیست دقت نشده هم از آیه قرآن معنای استفاده بشه. میگه اون ظهور ولو با دقت استفاده بشه حجت هست به این جهت، و الا نمیخواد اون، اگر این استدلال باشه استدلال خوبیه، حالا منهای این که آیا استدلال این روایت میخواد به خصوص غیر از تناسبات و موضوع کنی، از سنخ تناسبات و موضوع نیست، ولی از سنخ دقته منهای اون جهت، و منهای این جهت که آیا این روایت میخواد به خصوص آیه، خصوص آیه رو که با مفادی که از آیه با دقت استفاده میشه برای همه افراد حجت بدانه، یا این رو فقط برای امام معصوم علیه السلام که مطلب برش به دست میاد و استفاده میکنه برای او حجت هست، اونا یه مطلب دیگه است. رو هم رفته به نظرم این بهترین روایتی که توی این روایتی که ایشون تمسک میکنه همین روایته، روایت بعدیش از این هم چیزی ضعیف داره. روایت دیگه ای که ایشون تمسک کرده همون روایت حسن مرسله حسن بن علی سیرفی ان بعض اصحابنا در مورد سعی بین صفا و مروه که آیه فریضه است سنت هست. فقط قلت و امام علیه السلام می فرماید که فریضه است، و اشکال میکنه راوی که در آیه قرآن فلا جناح آمده، فلا جناح متناسب با سنت بودن نه فریضه بودن، که امام علیه السلام توضیح میدن که این لا جناح برای دفع توهم حذف است و امثال اینها. تو اون آیه در واقع لا جناح علیه ان یتوفى بهما ای و علیهما الاصنام، اون روایت کاملش رو قبلا خوندیم که در واقع این اشاره میکنه که مجرد وجود بت‌ها بر صفا و مروه باعث نمیشه که این از وجود بیفته. این روایت آیه فلا جناح علیهن یتطوف بهما، این به هر حال داله بر وجوب که نیست، داله بر وجوب نیست، سائل هم اون رو میگفته که داله بر استحبابه، داله بر عدم وجوبه، امام علیه السلام میگه این داله بر وجوب نیست چون شأن نزول خاصی داره، با توجه به شأن نزولش میخواد بفرماید که این به اصطلاح داله بر استحباب نیست. این مطلب که این روایت، این توجه بفرمایید، به این روایت امام علی، این روایت ناظر به این هست که گاهی اوقات شأن نزول آیه در مفاد آیه اثر گذاره. خب مثلا مسلمه این که گاهی اوقات ما آیه رو ظهوری برش بفهمیم که منهای شأن نزول ظهوری داشته باشه، ولی با شأن نزول ظهورش چیز دیگری بشه، که خب همین قطعا همینجوره. و این دیگه بحث تناسبات و موضوع دقت و امثالی حرفا مثلا توش نیست. اون مقدار اول نکته هم توجه بکنید، این در واقع این که این روایت ظاهر در نفی الوجوب نیست، با توجه به شأن نزول آیه واضحه. لا جناحی که در مقام دفع توهم وجود اشکال وارد شده باشه، این ناظر به اصطلاح چیز نیست. یعنی این آیه به تعبیر دیگه، این آیه در مقام دفع المانع مقتضی وجوب ادله اولیه است که گفته شما سعی بین صفا و مروه بکنید. سعی بین صفا و مروه اون اطلاقاتش اقتضا میکنه که سعی بین صفا و مروه ولو اصنام هم رو صفا و مروه باشه واجب باشه. این آیه اگر ظهور داشته باشه در این که در هنگامی که در واقع اون توهمی که اینجا میرفته این هسته که حالا که اصنام روش هست، این که انه یک نوع قرینه لبیت و تخصیص آیه. امام علیه السلام میفهمه که نه، ادامه خود همین سجرایم هم همین هست، ان صفا و مروه من شعائر الله، اشاره به این میکنه، میگه صفا و مروه با گذاشتن بت‌ها بر روی اونها از شعائر الله بودنش نمیفته، بنابراین بت باعث نمیشه که وجوب سعی بین صفا و مروه از بین بره. بنابراین این ربطی روایت به بحث ما نداره. این ناظر به این نیست که شما با دقت اگر مطلبی رو از آیه به دست آوردید اون مطلب حجت از حجت نیست، بلکه ناظر به اینه در فهم آیه به شأن نزول باید دقت کنید. چی؟ تحریر حضرت به چی؟
استزاره این استزاره داشته،
حضرت استزارشون
رو
دخته
نکرد.
استزارش که بعدی اون اونش که بحثی نیست، استزار به اون نیست که تو چی این که ربطی به این نداره، استزارش که استزار عرفی اون لاجناه در این که داله بر ترخیص هست که نیاز به دقت نداره، که استدلالشون به این نیست. بحث قضیه این هست که این که ظهور آیه این نیست که ترخیص شما برای ظهور آیه باید، این استدلال این هست برای ظهور آیه به ظهور بدوی نباید تمسک کنید، باید دقت بیشتری در آیه کنید. عرض ما این هست، دقت یعنی شأن نزول رو توجهش بکنید. خب مسلمه این چیزی که از این آیه استفاده میشه، اون اینی که برای فهم آیه، آیه رو منفصل از شأن نزول نباید فهمید. خب این که بحث نیست، قیاس و استثناء به این ربطی نداره. اونم این که مسلمه، اگر کسی هم میگه که آیه رو ظهور آیه حجت، ظهوری که با توجه به قرائن محفوف به او حجت هست. حالا قرائن عقلیه رو نمیگه، ما نمیدونم تناسب موضوع نمیگیم، شأن نزول این که دیگه مسلمه. این در واقع امام علیه السلام اشاره میکنه شما برای فهم آیات قرآنی به شأن نزولش توجه کنید، دقت کنید در شأن نزولش. حالا جز بحث ماست، بحث مرتبی نداره. خب اینم یه روایت. یه روایت دیگه ای که آقای حائری اشکال نمی کنن، بحث روایت عبدالعلا مولا آل سام هست، یعرف هازا و اشباه من کتاب الله عز و جل. البته ایشون در واقع اشکال می کنن، ولی حالا من اینجوری می خواهم عرض بکنم که این آیه اینجوری عرض کنیم که این مطلب رو توی بعدن خود آقای صدر هم اشاره دارن، میگن این آیه اگر شما ازش میخواید استفاده کنید که نفی وجوب مسح علی البشره رو استفاده کنید، این مطلب خب مسلمه ازش استفاده میشه، نیاز به دقت و اینهام نداره. اگر استفاده وجوب مسح علی المراره رو میخواید ازش استفاده کنید، این با دقت هم ازش فهمیده نمیشه کدوم رو میخواید بگید. بنابراین اون چیزی رو که ممکن است از این آیه استفاده شود، یعنی از ظهور آیه استفاده شود، نیازی به تأمل نداره. اون چیزی که از ظهور آیه استفاده نمی شود اگر روایت ناظرش باشه، اون معناش اینه که به اصطلاح امام علیه السلام با علم امامت خودشون و امثال اینها. پس برای این روایت هم ناظر نیست. اونی که عرض کردم تا حدودی میشه تو اینها بهش اعتماد کرد صحیح زراره است. صحیح زراره اون هم با این تقریب، که نه اینکه صحیح زراره ناظر به بحث تناسبات و که موضوع و امثال اینها باشه، بلکه از صحیح زراره استفاده میشه با این مقدمه که صحیح زراره اینا بعید نیست، من نمیخوام خیلی این مطلب رو نفی کنم، که بگیم صحیح زراره این که زراره میگه از کجا فهمیدی، که نه از کجا فهمیدی، ما بگو ما یاد بگیریم ما مشابهش رو، که نه اعمال کنیم. صرفا نمیخواد مطلبی رو که امام علیه السلام فهمیده و بگه شما فقط میفهمید، یه مطلبی که همه افراد میفهمن ولی با دقت. زراره میگه که ما در واقع این آیه استدلال به این آیه برای اینکه مس به بعد رأس هست به چه شکله، اینو به ما یاد بدید که ما هم کنه با دیگرانم به این استدلال کنیم. این یه طرف. بس بنابراین این آیه حجیت ظاهر فهمیده شده با تأمل رو فقط برای امام معصوم ازش استفاده نمیشه، برای دیگران هم استفاده میشه. بعید نیست، حالا میگم خیلی مطمئن نیستم ولی ممکنه ما بگیم این شکلیه. یه مطلب. مطلب دوم این که این ظهوری که با تأمل هست، این تأملات ممکنه مصداق قیاس ولو احتمالا هم نباشه، ولی ازش این مطلب استفاده میشه که ما برای فهم آیات قرآن باید تأمل کنیم و همین مقدار کافی هست برای اینکه ما در واقع بفهمیم که نه اون استدلالی که آقای، چون مشکل مطلب این هست که ما میگیم احتمال دارد آیات نهی از قیاس این موارد رو بگیره، آیات نهی از قیاس این رو نمیگیره ولی سایر موارد رو، یعنی این توهم نهیش نیست، ولی به نظر میرسه که وقتی که ما در واقع یه موقعی هست که از اول خدا به ما میگه که دستور این هست که شما اصلا تو آیات قرآن تأمل نکنید، خب اینجا خب اب نداره، ولی جایی که دستور این هست که تأمل کنید و یه ظهورات رو با تأمل انسان به دست بیاره، اینجا دیگه احتمال این که نهی از قیاس این موارد رو بگیره مستبعد میشه. یعنی در واقع از یه طرف گفته باشن تأمل کنید و انسان خب با تأمل ممکنه ظهورات رو به دست بیاره، از یه طرف نهی کرده باشن از عمل کردن به این ظهوراتی که با تأمل انسان به دست میاره، این که انه بگیم مستبعد هست. بنابراین این رو کاشف از این قرار بدیم که نهی از قیاس این موارد رو نمیگیره، یه همچی استدلالاتی شخص مثلا بکنه. خب بنابراین حالا عمده قضیه این هست که عمده مطلب در این بحث اینه که مجرد احتمال که این داخل در قیاس باشه این کافی نیست برای رد از بنا اغلا، حالا یا به اون بیانی که ما از حاجه ها نقل میکردیم که احتمال کافی نیست اغلا یک بناء برتری دارند که بناهای اغلا رو حجت میدانند، مالم یثبت الرد و ان احتمال الرد کافی نیست به خاطر این بنای دیگه. یا مثلا اون بیانی که آقای صدر مطرح میکنن که تناسب بین راد و مردو باید باشه و امثال اینا، این و اینا هم کنده تناسب نیست. اگه کسی اونو مطمئن بشه به مطلب آقای صدر که به این اطلاقات نمیشود رد کرد، خب خوبه. اینجا البته یه مطلبی ممکنه شما بگید، بگید نه ما به روایات رد از قیاس، عمومات رد از قیاس نمیخوایم تمسک کنیم، یه روایت خاصه داریم که دقیقا مشابه همین استنتاجات رو رد کرده، نه به عمومات. عمومات باشه ممکنه بگیم عمومات تناسب این رادیو مردم میخواد برای رد، عمومات کافی نیست. ولی یه روایت، اون روایت عوان ابن تقلب هست، روایت عوان ابن تقلب در مورد دیه مرعه، میگه مرعه اگر سه تا انگشتش قطع بشه دیهش سی شطور هست، چهار تا انگشتش قطع بشه دیهش بیس شطور میشه. که این خب یه چیزی هست که کاملا امام علیه السلام این مطلب رو تثبیت کردن. این یک قانون عرفی هست، یک ظهور عرفی هست که از وجوب دیه در قطع سه انگشت مد وجود سی شطور ما میفهمیم که چلتا قطع چارتاش کمتر از اون که نیست، حالا بیشتر نباشه کمتر که قطعا نیست. بنابراین در واقع معناش اینه که شما ظهورات عرفیه، اولویت های عرفیهی که وجود داره، این اولویت ها رو نباید اعمال کنید. در واقع اون تناسبات رو که موضوع از این سن خواست دیگه، یک نوع میگیم این حکما عرفن، حکمای این مواردشون مثل همه، اولویت عرفیه وقتی رفت کنار تناسبات رو که موضوع به طریق اولا میره کنار، یعنی تناسبات رو که موضوع میگیم حکم اینا مثل هم هست. فرض کنید که گفته که اف نگو، میگیم عرف میگه عرف خصوصیت نداره، یعنی همه مثلا اذیت آزار رو امثالی ها رو مثلا. خب اینجا آقای صدر جوابی میدن که منم از قبل به ذهنم میرسید، اون اینی که به نظرم حاجه هم میفرمودن تو بعضی از بحثاشون که این آیه ازش عدم حجیت اولویت عرفیه به طور کلی استفاده نمیشه. این میگه که عوان ابن تقلب در مقابل نصوصی که وارد شده بوده این اولویت های عرفیه رو محکم میکرده. اولویت های عرفیه حجت هستن به شرطی که نسلی بر خلافش نیومده. میگفت عوان میگه که ما این مطلب رو راویان خبر میدادن، ما میگفتیم بی خود میگید، ان الذی جاء به شیطان. بعد امام علیه السلام هم بهش میگه، میگه بازم استغراب میکنه که امام میگه محلن یا ابان، دیگه دست بکش از این چیز، انکه اخذ تنی بالقیاس، انکه اخذ تنی، تو داری من رو با قیاس، نه متهم، من رو با قیاس مؤاخذه میکنی، در حالی که در مقابل نص صریحی که وجود داره که این اولویت عرفیه رو اینجا، ولو به جهت اینکه قانون باید یک قوانینی هست، فقط مساله اولویت ها مقتضیات قانون هستن، گاهی اوقات موانعی وجود داره باعث میشه که اون موانع سبب بشه که یه مقدار قوانین تفاوت کنه با اون چیزی که ما ابتدا با اولویت عرفیه میفهمیدیم. پس بنابراین این در واقع اشکال قضیه، این روایت دال بر این نیست که ظواهر فهمیده شده با تناسب موضوع حجت نیست. این ظواهر اگر در مقابلش نصوصی وارد شده باز کنار زده بشه. اولویت های عرفیه اگر در مقابلش نصوصی باشه، اون نصوص محکمه بر این اولویت هاست، اون اولویت ها قابل عکس نیست. فقط اینجا حالا اجازه بده یه وقت گذاشته، من فقط یه نکته ای رو، این کش نمی کنه که ذاتن حجت نیست، اون میگه اگه در مقابلش نصی باشه اون حجت نیست. حالا این
برنامه شورا جواب این نبودی که طبق این اولویت
صورت نه نه در این مورد در این
خب در این مورد درست نص اومده ولی این کش بازی نمی‌کنه که برای اشاره برای نبوده که برای مورد
نه 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 در این مورد برای نبوده در مقابل نص اولویت رو نباید این نلدی جوابی دقت دقت نمی کنید دیگه کانه هازا یبلغنا و نحن بالعراق
در همین باقر بشون
آره دیگه
یخ
دو سلاس
هم فیضون علیه سلاسون و یخ دو
بله بله همین دیگه میگه همین حکم
نه
همین حکم توجه نمی کنید همین حکم رو راویان بر ما میگفتن خانه یبلغنا و نحن بالعراق نه حجیتش ثابت نشده میگفت این قابل عکس نیست فرض اینه که حجیت ذاتی داره میگه مضمون رو فاسده دیگه مضمون فاسده دیگه خانه یبلغنا اگه ذاتا حجت نباشه که بس اشکالی نیست که یقول ان الذی جاوی شیطان این حرفا شیطان هاست این حرفا چیه که شما دارید نقل میکنید یعنی آن چیزی که ذاتاً حجت است به دلیل اولویت‌های عرفیه اینو داره رد میکنه میگه نباید اینو رد کنید ای اول به تعبیر دیگه اجتهاد در مقابل نص نکنید شما این بحث اجتهاد در مقابل نص است یه توضیح مختصری داره وقت گذشت من اینو فردا در موردش عرض میکنم صلی الله علیه و سلم و نبی گرامی محمد و آل محمد این بحث دیگه بحث ظواهر ظاهراً تموم شد حالا من یه مقداری نگاه میکنم مطالبی که مرحوم شیخ در رسائل و اینها داره نظرم احسای خاصی نیست که نیاز داشته باشه ما مطرح بکنم ولی حالا من میبینم ملاحظه بفرمایید یه سری تفریحات مرحوم شیخ داره امثال اینها اون تفریحات رو اگر لازم باشه بحث میکنم لازم باشه میریم بحث بعد از نواهر در کفایه و سلام مولا سیر آمان علیه محمد و
روی سنیه ای زداره من تنگره این تن زحمت و بعد به رفت مگه استو خوده از مدلول آیه سوال
نه از خدای آیه فرمان